أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیا تقلید اعلم لازم است یا نه؟ قبل از اون که وارد بحث بشیم، باید بدونیم این اعلمی که می‌فرمایند اعلم مبانی، اعلم واضحه. دو تا مجتهدند، یکی از اونها مشهور معلوم که اعلم از دیگری است. باید از تقلید کرد یا از اون غیر اعلم هم میشود تقلید کرد؟ و اما اگر مبان و معلوم نباشد، این رو نمیگن اعلم. مثلا یک کدام خوب میتونه مسائل را تحویل بده، دیگری به اون خوبی نه، باید مثلا فکر کند، مطالعه کند. اما از نظر این که خوب میتواند استنباط کند، با هم تفاوتی نداره. اینجا مراد فقها نیم، مراد اهل اصول هم نیم. تقلید اعلمی که در اصول آمده، در فقه آمده، اعلم مبان، یعنی مثلی که هر دوشون مجتهد جامع و شرائط و معلومه، یک کدام معلوم باشد اعلم از دیگری. حالا این که معلومه، مثلی که اجتهادش معلومه، اعلمیتش هم معلومه، آیا تقلید از این مقدمه بر فل اعلمه یا نه؟ مرحوم آخوند در کفایه ادعای اجماع می کنند بر اینکه تقلید اعلم لازمه. در حالی که مسئله متعرض نیست در فقه ما و این در اصول آمده، اما مرحوم آخوند ادعای اجماع می کند که تقلید اعلم واجب است، لازم است. و تا مسئله از اعلم باشد، نوبت به فالاعلم نمی رسد. بعد ادله ای هم اقامه می کند، نفیان یا اثباتن، بعد درباره صحبت می کنیم انشاءالله. چیزی که باید توجه بهش داشته باشیم این که تقلید اعلم در مهام امور مثل اصل تقلید است عند العقلاء. اوغلا بنابراین شد که اگه اجماع و نمیدونم سیره تشرع و امثال اینا هم در اصل تقلید باشد، دلیل ما سیره اوغلا باشد در اصل تقلید. یعنی اوغلا اونجا که نمیتونن خودشون جلو برند یه راه نما درست میکنن. لذا اگه از ما بپرسن اخذ و قول غیر بلا دلیلن در اونجا که نمیتونه استدلال بکنه دلیلش چی؟ بنای عقلا. شارع مقدس هم رد نکرده بلکه امضا کرده است. پس اصل تقلید درست است، مدرک داره است. همین حرف در تقلید اعلم هم هست. اوغلا در مهام امور اگه دسترسی به اعلم داشته باشن مراجعه به غیر اعلم نمی کنن. مثلا چشم بچه آسیب دیده است یا چشم خوده و میگویند این آسیب چشم خطر داره، اوغلا اینجا مراجعه کنن به یه طبیب عمومی، مراجعه کنن به یه کسی که متخصص اما تخصص بالاتر از این هم هست، اوغلا مراجعه نمی کنن. اگر مراجعه کردن به غیر اعلم و این چشم بچه آسیب دید، اوغلا ای را ضامن می دانن، مذمت میکنه، بهش میگن که این چش را احتمال میدادی کور بشه، به این اون مراجعه کردی، چرا به فلانی، یعنی اسم اعلم رو میارن، چرا به فلانی مراجعه نکردی؟ حتی اگر مثلا در شهرشون هم نباشه مذمت میکنن، چرا نرفتی پیش اون ولا خارج شهره، حتی مثلا خارج مملکت هم باشه و این بتونه مراجعه کنه و تسامح بکنه مذمتش میکنن. حتی در چیزهایی که از مهام اموره، حالا مثال من پایین تر از مثال منم، اوغلا همین جور که اصل تقلید را درک میکنن جایزه، مراجعه به اعلم را هم درک میکنن واجبه. لذا بهترین دلیل برای تقلید اعلم همون دلیلی است که برای اصل تقلید آوردیم. نمیدونم چرا مرحوم آخوند در کفایه گیر این مطلبه، ایشون تقلید اعلم رو لازم میدونه، 4-5 تا دلیل هم براش میاره، اما نمیدونم چرا این عرض مرا ایشون نداره. چرا مثلا نوبت رسیده به این که ایشون تمسک به براءت بکنه، تمسک به اصل، نمیدونیم آیا تقلید فلاعلم جایزه یا نه، از عدم جواز استصحاب عدم ازلی. و این دلیلی که من عرض میکنم و یه دلیل قانع کننده است و باید بگیم تقلید اعلم لازمه، به همون دلیلی که اصل تقلید لازمه. بله، اگر در مهام امور نباشد تسامح میکنه. مثلا بچه سرما خورده، خب اون دکتری که در خانه شونه یا مثلا بچهش دکتر عمومیه مراجعه به این میکنه، بگن که خیلی میکنه، خیلی اهمیت نداره، او قرص میده، اینم یه قرصی میده، او آمپول میده، اینم یه آمپولی میده، خوب میشه. تسامح میکنن اگر در مهام امور نباشن. اما یه کسی میتونه به من بگه آقا این تسامح هم معناش این است که میدونه به اعلم مراجعه کردن واجبه، اما این تسامحات در میان عرف زیاده. در همین کارهای جزئی هم که تسامح میکند، مثل کارهای دیگه شه که تسامح در کارش زیاده سه حجت نیست، این تسامح هم حجت نیست. حالا اگر کسی حرف آخر مرا نپسنده، بگه تقلید اعلم در مهام امور مثل دین، مثل رساله و مثل کارهای عرفی که از مهام اموره، خب اونها حتما مراجع به اعلم. اما اگر از مهام امور نیست، تسامح واره و مراجعه به او اشکال ندارد. ولی ظاهرا در همون جا هم که تسامح میشه، یعنی در مهام امور نیست، میداند مراجعه کردن به او به علم هم بهتره، هم واجبه، اما مثل کارهای دیگه که ترک واجب میکنه فعل حرام به جا میاره، تسامحن اینجا هم چنین است. ظاهرن این عرض من خدشدار نباشد، بهترین دلیل باشد برای تقلید اعلم. مرحوم آخوند اول تمسک میکنند به اصل، میفرمایند که از فلاعلم تقلید کنیم نمیدونیم جایزه یا نه جایزیم. تو مسئله ای که بنای عقلا هست و نوبت به استصحاب نمیرسد، نوبت به اصل عملی نمیرسد، ایشون این اصل و مقدم بر همه چی می‌دارد. یعنی اول دلیلی که مرحوم آخوند در کفایه آورده این اصله. یه اشکال مهمی به مرحوم آخوند هست و نمیدونم چرا مرحوم آخوند نفرمودن توجه بهش نداشته باشند، و اون این است که مسئله ما دوران هم بین تعیین و تأخیر نوبت به عصر نمیرسه، برای اینکه اصل تقلید لازمه. اگر از اعلم تقلید کند بلا اشکال است، اگر از فل اعلم تقلید کند اشکال داره است. دوران هم بین تعیین و تأخیر میگه تعیین رو بگیر، تأخیر رو رها کن. خب مرحوم آخون از کسانی است که دوران هم بین تعیین و تأخیر رو یه اصل ضروری میدونه، یه اصل مسلم میدونه، اما دوران هم بین تعیین و تأخیر رو اصلا نمیاره اینجا. و ای کاش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه به جای تمسک به اصل می فرمودن که تقلید اعلم لازمه. چرا؟ به قاعده دوران هم بین تعیین و تأخیر. و در دوران هم بین تعیین و تأخیر خوب همه عقلا بگن که دوران هم بین تعیین و تأخیر تعیین، نه اون طرف، نه تأخیر. ما نحن فیه دیگه چیز تسامحی و امثال اینا هم نیم، و مسلم است اگر مسلم است که اگه از اعلم تقلید کنه همه میگن خوبه، اگه از فل اعلم تقلید کنه یه دسته میگن درست نیم. پس دوران امر از بین تعیین و تأخیر، عقل ما میگه تعیین مقدمه و تأخیره. یه جمله هست بازم ایراد به مرحوم آخون هست، اما یه ایراد، یه حرف هست در این تمسک به اصلشون، به دو طرفی تمسک میکنن، به اصل جواز و اصل عدم جواز. میفرمایند که تقلید کردن از فل اعلم جایز نیست، برای اینکه تقلید جایز نبوده حالا نی، تقلید کردن از اعلم جایزه پس حالا هست. یک کسی بگه مراد مرحوم آخون همین دوران اولی تعیین و تأخیره، ایراد بهشون وارده، اما یک کسی توجیه کنه کلام مرحوم آخوند را، بگید مرحوم آخوند که فرمودن اصل جواز راجع به تقلید اعلم، عدم جواز راجع به فل اعلم، معناش اینه دوران هم بین تعیین و تغییر. البته توجیه ایراد، اصل ایراد هست در دوران هم بین تعیین و تأخیر که اینجوری ما صحبت نمی کنیم، یکی جایزه نه یکی واجبه. در دوران هم بین تعیین و تأخیر عقل ما میگه اون معینه واجبه، اون معینه لازمه، اون غیر معینه حرامه، جایز نی. نه براعت، دوران هم بین تعیین و تأخیر اصلا میگه جایز نی، میگه تو که به قول عوام روزه شکدار برای چی میگیری؟ تو که میدونی اگر از این اعلم تقلید کنی بری و ذمه هستی، اگر از فل اعلم تقلید کنی براءت ذمه پیدا نمیشه، خب معنا نداره. تو اون که یقین داری براءت ذمه پیدا میشه رها کنی، اون که شک داری براءت ذمه پیدا نمیشه یا نه ای رو بگیری. دوران انبین تعین و تأخیر مربوط به براءت و استصحاب امثال اینهانی یه قاعده است، یه قاعده فقهی، البته یه قاعده عقلایی کم پیدا می شود در دوران ام بین تعیین و تأخیر. بگه تأخیر، استاد بزرگوار ما حضرت امام تقریب می کردن، اما در کلماتشون یا در رسالهشون در فقهشون این چیزی که در درس میگفتن قبول نداشتن. ایشون میگفتن که در دوران ام بین تعیین و تأخیر میشود رو خصوصیت براءت جاری کرد. گفته اکرام زید کن یا امر، میدونه اکرام زید کنه براءت پیدا میشه، اما راجع به امر شک داره. گفتن که این دوران امر بین تعیین و تأخیر رو خصوصیت، نمیدونیم اکرام امر به خصوصه واجبه یا نه، رفع ما لا یعلمون. این رو میفرمودن ایشون، اما تو فقهشون قبول ندارن، تو کلمات دیگرشون هم قبول ندارن. لذا باید بگیم که این فرمایش حضرت امام هم یه احتمال بیش نیست، یعنی احتمال میدادن برای این که مباحثه کنن، برای این که ذهن ما را قوی کنن این فرمایش را فرمودن. و الا ایشون هم از کسانی هستن که دوران امر بین تعیین و تأخیر را یه امر عقلایی و یه امر لازمی میدانند. من خیال میکنم اگر مرحوم آخوند به جای این که تمسک به براءت کردن تمسک به عدم جواز، عدم جواز تقلید فل اعلم خیلی بهتر بود، این تمسک کرده بودن به دوران هم بین تعیین و تأخیر خیلی بهتر بود تا تمسک کنن به اصل. گفتم یک کسی توجیه کنه حرف مرحوم آخوند و بگه این که مرحوم آخوند فرمودن که راجع به فل اعلم از عدم جواز، راجع به اعلم جواز، مرادشون همون دوران ام بین تعیین و تأخیر. منم که دارم میگه این یه دلیلی که مرحوم آخوند آوردن. یه دلیل دیگری که مرحوم آخوند آوردند راجع به تقلید اعلم اجماعی، این هم از ایشون بعیده، برای این که مسئله را قدما اصلا متعرض نشدند. بسیاری از قدما که اخباری هستند اصلا اجتهاد قبول ندارند. در تشیع دو دسته هستند اجتهاد قبول ندارند، یه دست صوفیا همون صوفی ها هم که اگر تقید به ظواهر شرط داشته باشند، اگر حرفای ما را هم قبول داشته باشند، تقلید و میگن از هر که میخواد تقلید کن. بعدم یه حرفی دارن میگن که تقلید میت و حی که نداره. رضا بعضی از صوفی ها به من میگفتن که ما از شیخ انصاری تقلید میکنیم برای اینکه هم اعلم هم اتقا. بلا کل حالن صوفی ها همه فرقه هاشون تقلیدی که ما میگیم قبول ندارن. تقلید اعلم دیگه چه رسد به این که اعلم کنند و اتقا کنند و امثال اینها. اما رجوع جاهل به عالم را در فقه میگن باید باشه، اما رجوع جاهل به عالم را میگن دیگه مرده و حی نداره، مرده هر کی باشه. اون آقا میگه ما تقلید میکنیم از شیخ انصاری، یک کدام دیگه میگه ما تقلید میکنیم از شیخ مفید و امثال اینا. یه دستم اخباری ها، و این اخباری ها حالا اون حرف صوفی ها خیلی اهمیت نداره برای ما. بعدش هم درباره تقلید حی و تقلید میت صحبت میکنیم انشاءالله. اما این اخباری ها خب یا آدم های خیلی عالی، هم از نظر علمی هم از نظر تقوا، مخصوصا از نظر تقوا. مثلا میگن صدوق اخباریه، یا مثلا در مقابل شیخ طوسی که میگن اصولیه، یا مثلا شیخ حره عاملی در وسائل میگن که این اخباریه، و خیلی ها. یه وقتی که اخباری منشی، اخبار روشی فوق العاده خطرناک شده بود. در زمان فتح علی شاه یه جمله نقل میکنند که یه میرزا محمدی اخباری بوده، راسی با سواد بوده، یه شهرت عجیبی هم در ایران مخصوصا در تهران پیدا کرده بوده، این علوم غریبه هم داشته. که جنگی اومد جلو بین روسیه و ایران، این اومد پیش، این طور نقل میکنن، اومد پیش فتح علی شاه گفت من سر فرمانده لشکر روسیه را برات در فلان ساعت میآورم، اما شرطش اینه اصولی منشی را نابود بکنیم. دیگه ما چیزی به نام اجتهاد و به نام اصول و اینا نداشته باشیم. میگن سر را اوورد اما باید دو ساعت تأخیر. بعد معلوم شد این تأخیر در اثر ای بوده که اون آورنده سر سوار اسبی بوده، این اسب شل شده، دو ساعت تأخیر کرده. خب معلومه این خیلی خوشحال و مدتی طول کشید و این فتح علی شاه هم تسامح میکرد و بالاخره نوشت به مرحوم شریف العلماء. مرحوم شریف العلماء جوانم از دنیا رفت، استاد شیخ انصاریه، خیلی از نظر علمی بالا، انصافا خیلی بالا بوده. شیخ انصاری بهش افتخار میکنه، فرستاد یک کسی را پیش ایشون که قضیه چنینه چه بکنم، جواب این چیه؟ ایشون هم یه جواب چارواداری دادن، گفتن به این بگو اگه راست میگی یه مو از آنه من بیار. سر سلشگر روس آوردن کاری نداره، خیلی ها میتونن این کار رو بکنن، نمیکنن. اونم بالاخره دست بردار. ولی اخباریگری عجیب بود به اندازه ای که اگر وحید بهبهانی نبود الان حوزه های ما اخباری شده بود دیگه. و این وحید بهبهانی خصوصیتش در همینه دیگه، با صاحب حدائق نشستن دو سه روز و با یه برنامه های خاص و و علا کل حال این اخباری گری رو موقوف کردند و بنا شد حوزه های ما اصول گرا باشد، که متاسفانه اون اصول دارد به تعبیر مستر میره. و چیزی که برای من شبه هست اینه که مثلا مثل صاحب حدائق با این کتاب های فقهی، با این رد و ایرادها، اینا چجور ما بهش بگیم اخباری مجتهد؟ نه، یا مثلا صاحب وسائل، صاحب وسائل شاید در وسائل هزار جا فتوا میده، هزار جا جمع بین روایات میکنه. خیلی جاهای صاحب وسائل بهتر از اصولی هاست در جمع بین اخبار. لذا اخباری ها، البته اون دقت شیخ انصاری رو ندارن، دقت مرحوم محقق رو ندارن. یک کسی میگو اخباری یعنی اصولی بی سواد، اینم قبول ندارم. نه، بله، مثل محقق توشون کمی، مثل مرحوم آخون، مرحوم شیخ انصاری توشون کمی. و اما ما اخباری را بخوایم بگیم که اجتهاد قبول نداره، تقلید علم قبول نداره، اینا را ظاهرا نمیشه گفت. لذا صوفی ها برن کنار، اخباریگری ها هم همشون مجتهدن، الا اینکه یه آدم حقه بازی باشه خودش جا بندازه، اون یا هر حرف دیگه است، مثل همون میرزا محمدی که میخواست اصولی گرا را قتل عام بکنه. اون مسئله دغل بازیه. اما راشی ما بگیم از میان قدما، از میان متأخرین کسی داشته باشیم که تقلید و قبول نداشته باشه، ظاهرا اینجور نیست. لذا اجماع مرحوم آخوند در کفایه درسته. اینکه بعضی گفتن اخباری قبول ندارن، نه، اجماع مرحوم آخوند درسته، الا اینکه اجماعش مدرکیه. وقتی اجماع مدرکی باشه تأییدی بیش نیست. بس ناقشه برای فردامون، برای جلسه بعدمون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.